بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. از سلام و تبریک دارم پیشا پیش عید قدیر خم و خدمت تمام بزرگواران. در جلسه گذشته مباحثی در خصوص شر طبیعی و عدل الهی مطرح شد و حالا ظاهرا قسمتی از این مباحث موندش تا دوستان سوالات خودشون رو مطرح بکنن و با توجه به مطالب جلسه گذشته بحث رو دنبال بکنن.
سلام عرض ادب دارم استاد. من تو جلسه قبلم انتهای جلسه من این سوالو پرسیدم ولی فرصت نشد جواب بدیم، در مورد این که اگر که الان گرگی گوسفندی رو میدره و این عملش آیا عمل ظالمانه ای هستش توی طبیعت یا خیر، و چطور میشه در زمان حضرت مهدی عجل الله تو اون زمان گرگ و میش در کنار هم بنابر احادیث که من شنیدم در واقع کنار هم زندگی میکنن و همدیگر نمیدارن، پس چطوری زنده میمونن در حالی که اینها تغذیه همدیگه هستن؟ اگر لطفی نمود این قضیه صحبتی داشته باشیم ممنون میشم.
درست. خب بله، اول یک توضیح مختصری نسبت به جلسه گذشته بدم چون بعد دوستان جدید اومدن. من پس سر این بودش که در حقیقت میشه هم نظام و بحث نظام احسن رو مطرح کردش که آیا خدا این عالم رو که خلق کرده بهترین رو خلق کرده با هم رفته، چون جلسات گذشته یادم بحث نظام احسن مطرح شد، میگفتن آقا همه رو فرشته خلق میکن، گفتم اینطوری خواهد احسن رو نسبت به جزء موجودات لحاظ بکنه، گفتم این اشتباهه. مثل میمونه که مثالی که من زدم اینه که یه تابلو نقاشی که هستش، تابلو نقاشی یه کلبه ای هستش و یک رودی هم کنار کلبه ای هستش و چند تا ماهی هم توی رود هستش و علف هم هستش و گل هم هستش و درخت هم هستش و یک کبوتر هم حالا فرض بکنه روی درخت هستش، بعد بیاد یه نفر بگه که آقا این علف رو نباید اینجا قرار میدادی، علف بهتر نبود همش رو کبوتر قرار میدادی؟ شما اگه قبول ندادی که کبوتر از علف بالاتره، میگم بله. آقا این نقصه این نقاشی چرا میگه؟ چون علف قرار دادی. تو که میدونستی کبوتر قرار بدی، خب همه رو باید کبوتر میکردیم دیگه، یا همه رو باید تبدیل میکردیم به میوه یا ماهی قرار میدادیم که دیگه قشنگی خودش از دست میده. احسن بودن با توجه به اختلاف و تفاوتی که هست، اما اینها در کنار هم دیگه یه پازل قشنگی رو میسازه، یه تابلوی قشنگی رو میسازه که اون با توجه به تفاوت‌ها احسنه. تمام حرف سر این بودش. و اگه این اشکال رو بخوام مطرح بکنیم، یا خدا به همین مگس ظلم کرده، این مگس رو مثلا گنجش خلق میکنه، گنجش قابلیت های بهتری نسبت این مگس داره، یا به گنجش ظلم شده، گنجش رو شاهین خلق میکرد، شاهین قابلیت های بالاتری داره، یا همین شاهین به ظلم شده، اینو انسان خلق میکرد که همین شاهین رو بتونه تحت تسخیر خودش قرار بگیره. این که نمیشه که این تفاوت ها. تمام حرف زنی که در همون خلقتی که مگس داره به مگس ظلم نشده، بخاطر که نیازهایی که در ارتباط با اون مگس هست بهش داده شده، همون مگس در همون پک مگسی خودش باشه بگه راضی هم میبرن، راضی هم خوبم دیگه، لذت دارم میبرن، خوردن و آشامیدن و مسائل جنسی و هوا و مسائل مختلفی که ازش تو همون مگس بودن خودش میگه من راضی هم پشه هم تو پشه بودنش راضی. میگفتش که یکی از اولیای خدا رد میشدش، چشمش به یک مورچه افتاد، نگاه کرد به این مورچه، گفت خدا این مورچه رو به چی خلق کردی؟ این مورچه به چه درد میخوره؟ و رسید به این که اتفاقا همین مورچه الان طور دید گوی بای جسته بزرگشی به چه درد میخوره، به چی خدا اینو خلق کردی؟ حالا هر کسی توی مدل خودش تو خلقت خودش راضیه، خوشنوده، و کمبودی هم نداره. حالا این نظام احسن رو که ما داریم بررسی میکنیم با توجه به تفاوت موجودات و مخلوقات که هست در کل این نظام آفرینش، رو هم رفته بحث احسن بودنش مطرح میشه. حالا اونجا بحثی مطرح شدش که اشکالاتی مطرح شد که آقا مثلا شما مگه نظام های دیگه رو دیدی که میگی احسنه؟ مگه دیدی که نشده که، همین چیزی که هست همیه دیگه، همیه. من اونو از یک پله قبلتر باید حساب بکنیم که آیا بر خداست که احسن خلق بکنه یا نه. حالا چه اشکال داره خدا احسن خلق نکنه؟ به چه کاری؟ ظلمم نشده، چرا باید احسن خلق بکنه؟ او جلسات بحثی رو ما مطرح کردیم که حالا احسن خلق بکنه و نکنه، به اونجا برمیگرد. اون بحثی که حالا پیرامونش بنا شد بیشتر هم بحث بشه و هنوز بحث ادامه داره، یه بحث. اشکال بعدی که مطرح میشه، حالا اشکال که مطرح شده اینه که شما میگه آقا ما میبینیم که در همین کره زمین همچی احسن بودنی نمیبینیم، به خاطر که میبینیم که موجودات برای بقا و حیات خودشون مجبورن موجود قویتر موجود ضعیفتر رو بدره و ظلم بکنه. بالاخره این گوسفند این گیاه و بنایی که بخوره به این گیاه حیاتش از بین میره و این گیاه موادی که در دل زمینه بخواد بکشه بیرون، بالاخره استفاده داره میکنه از وجود این زمین. و این گرگ یاد یه گوسفند رو میدره که بتونه حیات پیدا بکنه، و این انسان میبینیم که اصلا دیگه بهش گوسفند و گرگ نداره، همه رو لط و پار کرده که بالاخره بتونه به اهداف و چیزهایی که میخواد برسه. خب این نظام کجاش احسنه؟ اول سوال میشه. نکته دومش با گوشی ظلم هم نشه، خب ظلم میشه دیگه. آیا یه گرگ که گوسفند رو میدره کار خیلی قشنگی داره میکنه؟ ظلم داره میکنه، گوسفند داره فرار میکنه، خوشحال نیست که گوسفند داره فرار میکنه، زخمیش میکنه و از بین میبره. یا انسان که این همه طبیعت و موجودات و داغون کرده از بین برده، این مثلا خیلی کار قشنگی داره میکنه؟ بالاخره نظامیه که بر اساس ظلمه این مسئله. پس احسن بودنش اولا که هیچ، میتونه جور دیگه ای باشه که به هیچ موجودی ظلم نشه، هر کدوم حیات خودشونو داشته باشه. نکته دوم این که ظلم نشه، اصلا ما کار بس احسنش نداریم، اصلا گیرم احسن باشه یا نباشه او بحث دیگه، بنا شد که ظلم نباشه. وقتی در هر کدوم از اینا میبینیم ظلم باشه. در جلسه گذشته یکی از دوستان یه سری مطالبی رو از تجربیات و ساینس مطرح کرده که حالا ما فعلا بحث علمی نمیخوام بکنیم، که حالا حرفامونو متوقف بکنیم به بحث‌های علمی، کمایی که خوبم هستش تو مباحث لازم باشه بعد جا. ایشون این بحثی رو مطرح میکرد، مسئله قابل توجهی بود، و اون این که میگفت که در مورد گونه های مختلف حیوانات اومدن در نظر گرفتن، اگر چنانچه این چرخه طبیعی نباشه و اینها همدیگه رو نکشن و از بین نبرن، تعادل نظام طبیعت به هم میخوره و برای تمام موجودات خطر آفرینه. مثلا فرض بکن اگه این حشرات تعدادش زیاد بشه، پرنده ها، پستوها و موجودات دیگه این حشرات رو نخورن، میزنن به عنوان آفتی میشه، میزنن به مزرعه، به جهات موقع اینا رو همه از بین میبرن، طبیعت رو از بین میبرن. یا مثلا خرگوش تعدادش زیاد بشه، چنین میشه. گرگ تعدادش زیاد بشه. سال گذشته ما رو دعوت کردن یک جایی که در غرب کشور بود، بعد با یک روستایی ما صحبت میکردیم، گو آقا اینا مال محیط زیست اومدن تعدادی گرگ از کنیا آوردن، گرگای سفیدن، ول دادن اینجا، و این باعث شده گوسفندان ما از بین داره میبره، موندیم هم چی کار بکنیم؟ کشتنشون جریمه خیلی سنگینی داره. مثلا میگو زدن یک کپک 500 هزار تومان جریمه داره. پارسال یک کپک میخواد بزنید گرگای کنیایی که چیده. خب حالا مثلا بشن اومده چیکار کرده به ذهنش گفته که حالا چند تا این گورگای قشنگی هم کنیایی هم سفید هم بیاریم اینجا روستایی ها رو بیچاره کردن، چند تا گورگ کنیایی گوسفال روستایی ها رو بیچاره کردن، حالا فرمویید تعداد گورگا زیاد بشه این گورگا رو از بین نبرن، یا پرنده ها تعداد زیاد بشه، موجودات دیگه تعداد زیاد بشه. خب این اصل حیاتو در کره زمین به خطر میندازه. این یه توجیه علمی کردش. حتی من یادمه که یک مجله رو مطالعه میکردم، این مطلب علمی بود، این که در خدمت میگم مال 20 سال پیشه، گفت که اگر چنانچه این برگ های درخت زرد نشه و نریزه در طی سال یا پاییز نریزه، بعد از چند سال کل جنگل از بین میره، یعنی باید برگ‌ها از بین بره به عنوان کود ریخته بشه که بقای این درخت‌ها و این موجودات و بافت‌هایی که اینجا هست به از بین رفتن اون برگه. این بحث رو مطرح کردم، این مطلب جالبی هست. خب ایشون اینطوری توجیه کرد، گفت خب پس بالاخره احسن بودنش که مشکل نداره، ظلمم که بالاخره وقتی که صحبت کل حیات یک کره زمین باشه، حالا این ظلم های جزئی هم بشه موردی نداره. اشکال جور دیگه ای من مطرح میکنم، ممکنه باید اینطوری طرفی شبهه رو بخواد جواب بده، جور دیگه ای مطرح میکنم. او خداست، خالق عالمه، این خدا میتوانست یا نمیتوانست، میتوانست زمین رو یا این عالم رو یک جوری در نظر بگیره که در حال این کثرت هم به وجود نیادش در بعضی موجودات که سبب از بین رفتن بشه. حالا مدل های مختلف میشه فرض کرد، عمر اینها رو کوتاه کرد، زاد و ولد های اینها به اندازه ای، بالاخره یه پروژه دیگه رو ممکنه یه نفر بخواد در نظر بگیره. و اشکال دوم این که اگر شما قانع هستید به همین سیستم و اینو سیستم خیلی قشنگی میدونین، چرا با توجه به یه سری روایاتی که در عصر ظهور امام عصر علیه السلام هست اینکه این سیستم تغییر میکنه؟ جلسه قبل این بحث مطرح شد که پاسخ نرسیدیم بدیم، این سیستم تغییر میکنه. و خب بالاخره سیستم اول با توجه به توضیحی که شما هم دادی جلسه پیش که بالاخره برای حفظ بقای زمین موجودات باید همدیگه رو بدرن، اگه نه کل نظام از بین میره، پس سیستم اینطوری طراحی شده. و نکته دوم، یک بحثی هم مطرح شده که بنای به بقای این موجودات نیست، باید اینا از بین برن بالاخره به هر ترتیبی، از بین یا به عمر طبیعی یا همدیگه را بدرن، به یک نحوی باید اینها از بین برن. حالا ما اولا این ادعا رو یه بررسی بکنیم در ارتباط با اینکه سیستم تغییر میکنه و نمیکنه به چه صورته، بعد انشالله وارد توجیه این بحث بشیم و جمعش با اون نظام قبل. به یه کتابی رو من خدمتتون معرفی بکنم، مال مرحوم علامه عاشق مجتبی، مرحوم علامه عاشق باقر علم الخدا هستش، که ایشون یک کتابی داره کمال هستی در عصر ظهور، اومده یه سری تغییرات و تحولاتی که در عصر ظهور هست روایت‌هاش رو جمع کرده، در این کتاب ترجمه هم شده و مدون هم شده، یعنی به صورت باب اینو در نظر گرفته. خب یه قسمت روایت‌ها در صفحه 75 که البته این همه از منابع حدیثی ما آورده شده، که من خدمتتون میخونم. حدیث اول در از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که روایت اینه: گویا که من اصحاب قائم را میبینم که بر آنچه در شرق و غرب است احاطه نمودن و چیزی از اشیا نیست مگر اینکه مطیع ایشان است، حتی درندگان زمین و پرندگان وحشی خوشنودی ایشان را در هر چیزی می طلبند تا اینکه زمینی بر زمین دیگر مباهات میکند که امروز مردی از اصحاب قائم بر من عبور کرد. یه نکته اینجا مطرح میکنه که اونجا در عصر ظهور امام زمان تمام این پرندگان و پرندگان وحشی و درندگان اینها مطیع امام زمان و اصحاب امام زمان هم، پس یک چیز خاص و ویژه‌ای. حدیث بعدی در جلد 52 بهار صفحه 316 از امیر المؤمنین علی علیه السلامه که فرمودن و اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین نباتات خود را می رویاند و کینه ها از دل بندگان خدا زائل می شود و درندگان و حیوانات با هم صلح می کنند تا جایی که زنی که می خواهد از راه عراق و عراق و شام را بپیماید هر جا قدم بر روی سبزه و گیاهان می گذارد و در حالی که زینت‌های خود را بر سر دارد کسی به او طمع نمی کند و درندگان به او حمله نمی کنند و اونو حتی اونو به وحشت هم نمی اندازند. پس اینجا از این روایت استفاده میشه خوی حیوانات تعقیب میکنه، امنیت هم که مطرح شد. روایت بعدی باز از حضرت مشتبه علیه السلامه در جلد 52 بهار صفحه 280 فرمودن و اوضاع این چنین خواهد بود تا اینکه خدا در آخر الزمان و دوران شدت از روزگار و عصر نادانی مردمان مردی را برانگیزد تا آنکه کافر باقی نماند مگر اینکه ایمان آورد و گناهکار و فرد پلید نماند مگر اینکه صالح شود. در حکومت او درندگان با هم صلح میکنند و زمین نباتات خود را خارج میکند و آسمان برکات خود را میبارد و زمین گنجینه های خود را آشکار میکند. اینم یه روایت دیگه ای با در این خصوص. روایت دیگه سید ابن طاووس نقل میکنه که از صحف ادریس نبی نوشته که این حدیث در جلد 52 بهار صفحه 384 در آن زمان امانتداری را در روی زمین برقرار میسازم پس هیچ چیز به چیز دیگر زیان نمیرساند و هیچ چیز از چیز دیگر نمیترسد و خزندگان و چهارپایان در میان مردم میگردند و هیچ یک به دیگری زیان نمیرساند. به این نکته اینجا سری هیچ کدوم زیان نمیرساند و حرارت را از هر حرارت آفرین از گزندگان و غیر ایشان را از میان میبرم و اثر سم حیوانات نیشدار را بدون اثر میگذارم و برکات از آسمان و زمین فرو میآید. یا روایت دیگه که تن زهر سمشون هم اثر دارد. روایت دیگه این باز علامه مجلسی آورده، شاهد آوردنشون که روایت این که آنگاه که خداوند نوح را امر کرد که از هر جفت حیوانات دو تا را با خود حمل کنم، نوح عرض کرد من با وجود شیر و گاو چه کنم و با وجود بزغال و گرگ چه کنم و اینا تو یک کشتی بدرم دیگه میخورن دیگه و با وجود کبوتر و گربه چه کنم. خدا فرمود چه کسی دشمنی را میان این حیوانات افکنده؟ نوح عرض کرد تو ای پروردگار من. خدا فرمود پس من میان ایشان الفت و دوستی میافکنم تا با هم دشمنی و ضدیت نکنن. نکته اینجا اینه که در بر اساس این روایت در برهه‌ای این الفت برقرار شده و اجازه نداده که اون دشمنی که خدا قرار داده این الفت برقرار شده. در عصر ظهور امام زمان چنین مسئله‌ای دوباره اتفاق میفته.
قضا چه میخورن؟
میگم اینو همه آورده. روایت بعدی این سوال خوبیه ها، قضا چی بکنم بخاطر گوش بعدم دیگه روایت چی هست اطمینان توضیح ده. روایت دیگر در جلد 64 بهار صفحه 25 به نقل علل الشرایع شیخ صدوق امام صادقه حیوانات و پرندگان و درندگان و هر چیزی که خداوند عزوجل آفریده گروهی از آنان با گروه دیگر آمیخته بودند. زمانی که فرزند آدم قابیل برادر خود حابیل را کشت اینان متنفر شدند و زاری کردند پس هر چیزی به سوی مشابه خود رفت. یعنی اونجا شاید قبلش وضعیت جور دیگه ای بوده. این هم یه روایت پس در ارتباط با این مسئله. خب برای اینکه بحث رو جمع بکنم چند تا حدیث هم نسبت به یک وضعیت دیگه‌ای بخونم در ارتباط با بحث بیماری، زوال امراض، اینها هم خونده بشه، بعد وارد بحث بشیم و یه جمع‌بندی خدمت بزرگواران داشته باشیم. در خصوص اینکه وقتی امام زمان تشریف میارن از روایاتی استفاده میشه، از جمله این روایت حضرت سجاد جلد 52 بهار صفحه 317 که فرمودن هرگاه قائم ما قیام کند خداوند عزوجل شیعیان ما بیماری را برطرف میسازد و به هر مردی از آنان نیروی 40 مرد میدهد و آنها حاکمان زمین و رؤسای اجتماع خواهند بود. روایت دیگه از امام باقره جلد 52 بهار صفحه 318 همان حدیث ما دشواری پذیر است و کسی آن را متحمل نمی شود جز فرشته مقرب یا پیامبر فرستاده شده یا مؤمنی که دل او به ایمان آزموده شده باشد یا شهری که دژی داشته باشد. پس هرگاه که مهدی ما بیاید هر مرد از شیعیان ما از شیر دلیرتر و از نیزه چابکتر است، دشمنان ما را زیر پای خود خرد می کند و با کف دست به آنها ضربه می زند و این در هنگام نزول رحمت خدا و گشایش او بر بندگان است. روایت ها اینجا مختلفه. این حدیث هم رو خونده باشم از امام باقر علیه السلام که میگه از نزد امام باقر برخواستم، پس به دستان خود تکیه کردم و گریستم و گفتم من امیدوار بودم که امر شما را درک کنم در حالی که توانایی جسمی داشته باشم. آن حضرت فرمود آیا خوشنود نیستید که دشمنان شما یکدیگر را میکشند در حالی که شما در خانه های خود در امنیت هستید؟ همانا اگر آن امر برپا شود به هر مردی از شما قدرت 40 مرد داده میشود و قلب های شما چون پاره های آهن میگردند و اگر به آن قلب ها بر کوه بکوبند تکه تکه میشود و شما به پال و شما به به پادارندگان زمین و گنجین داران آن خواهید بود. روایت ها اینطوری میخواد بگه که بیماری و مسائل مختلف اینها از بین میره. این کتاب فهرستش رو فقط من اشاره بکنم دوستان خواستم نگاه بکنن، در ارتباط با بخش اول کمال زمین در جهت رویش گیاه و نزول باران فراوانی خواهد، بخش دوم قرار گرفتن زمین در اختیار افراد برای کار، بخش سوم ظاهر شدن معادن، گنج ها، کنز، جمع انبار، بخش چهارم وسعت بلاد و نورانی شدن زمین، بخش پنجم که خوندم صلح بهائم، بخش ششم جوانی اصحاب امام، بخش هفتم طولانی شدن عمر افراد و ازدیاد نسل، بخش هشتم زوال فقر از جامعه، بخش نهم زوال امراض بدنی و برومند شدن ابدان و ارواح، بخش دهم زوال کینه از دلها و تکامل اخلاق و ایمان، بخش یازدهم تکامل عقول و گسترش علم، بخش دوازدهم نابودی دشمنان خدا و اجتماع بر بندگی خدا، بخش سیزدهم ارتباط امام عصر با غیب و حکم به واقع، بخش چهاردهم استقرار عدالت و امنیت، بخش پانزدهم هم نابودی شیطان. این مطالبی که این مسائلی که اتفاق میفته در ارتباط با تغذیه هم که گفتن تو این کتاب الان من چیزی ندیدم، ولی قبلا روایات چه خوندم که تمام حیوانات سیستم به تعبیر گوارشیشون و خلقتشون تغییر میکنه و علف میکنن، همه علف میکنن، همه گیاهخوار، گوشخواری از بین میره به معنایی که بخوام در نظر بگیرم. بفهم
چند تا سوال دارم من پیش اومد، یکی این که اگر که گیاهخوار بشن در هر صورت اون گیاه هم داره ذل میشه، این سوال اول. سوال دومی که میخواستم بپرسم، تمام فرمایشات شما بر اساس آیات و روایات مختلف بودن، ما توی این جلسات داریم بحث عقلی میکنیم و سوالی که برای من پیش میاد این که از کجا معلوم؟ یا این آیاتی که شما گفتین اثباتی هم دارن؟ یعنی من فقط باید گوش کنم و بگم درسته یا نه؟ مثلا اگر از خودم بپرسم که از کجا معلوم اینا میتونن درست باشن یا میتونن غلط باشن چه جوابی براش بدم؟ و سوال دیگه هم که گفتین که حابیل که همون جنگی که بین حابیل و قابیل پیش میاد از اونجا این درندگان و همین مثلا گوسفند و گرگ و اینها به وجود اومده، اما واقعیت اینه که اول اون حیوانات بودن بعدش این انسان به وجود میاد. یعنی فکر خلاص نمیدونم، شاید من منظورتون رو بد برداشت
کنم. روایت این حابیل و قابیل رو بزنید یک بار دیگه و دوباره بخونم چون سوال رو مطرح شده در خصوص. ببینیم که این روایت به چه صورته. در قسمت صلح بهائم بود دیگه. روایت اینجا بود. آها، از امام صادقه فرمودن که حیوانات و پرندگان و درندگان و هر چیزی که خدای عزوجل آفریده گروهی از آنان با گروهی دیگر آمیخته بودن. زمانی که فرزند آدم برادر خودش را کش، اینان متنفر شدن و زاری کردن، پس هر چیزی به سوی مشابه خود رفت. اینجا نگفته که ایجاد شد، اینجا گفته با همدیگه مأنوس بودن. به تعبیری وقتی که این اتفاق افتاد اینان متنفر شدن و زاری کردن، پس هر چیزی به سوی مشابه خود رفت.
یعنی قبلش همه گیاهخوار بود.
ببینیم توضیحی که من اون علمون رو داودم، من چون دیگر بار تباهی ها در زمان ظهور حضرت بقیت الله و قصاص تمام خون ها به نهایت شده، چیزی در توضیح این دادن نهدن و گرگومیش در کنار هم خواهند زیست، دیگر بار گیتی و آرامش نخستین خود باز میگرد. پس این فرمایش شما اینطوری نیستش که حالا مثلا بگیم قبلش نبودن، بودن به نحو دیگه زیست میکرد. اما خب این چند مورد خدمتون توضیح بدم. بله، بالاخره ما با توجه به این که در نگاه دینی اگه نگاه بخوام بکنیم، گیاه که چی؟ سنگم شعور داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم موجودات خدا رو تسبیح میکنه. تسبیح متوقف معرفت و شعوره، یعنی حتی خود سنگ هم تسبیح خدا میکنه، گیاه هم تسبیح خدا میکنه. حتی در آیاتی هستش، حالا که یک آیه را اگه بخونم سجده واجبه اونو نمیخونم، معنیش اینه که تمام عالم موجودات خدا رو سجده میکنن. اما یک آیه‌ای که حالا گیری نداره خوندنش، سجده واجبم نیست، این که و نجم و شجر و یسجدان، نجم و شجر یسجدان، سجده میکنن خدا رو. یعنی نجم، ستاره یا یک گیاهی به تعبیری یا درخت خدا رو سجده میکنن. اون تا نگه هفت موزالا بیده میشه، یعنی به نسبت خلقتی که دارن تسبیح میکنن و تواضع و خضوع و خشوع نسبت به ذات ربوبیت میکنن. از اون نگاه مقایسه بکنید، تمام اینها شعور دارن، تمام این مسائل هستش. اما خب بالاخره طبیعتا اینکه تغذیه باید بشن، شاید اینطوری بشه که اون وضعیتی که درندگی بین گوشخاران از بین میره، اما گیاه بالاخره همون مسئله سر جای خودش محفوظ هستش، کمایی که الان هم همچین مسئله هستش، منتها اوسعه. الان درندگان هم هستن، هم دیگه رو میدرن، ولی اون موقع این وضعیت نیستش.
یعنی مثلا الان همون ظلمی که درنده
میکنه، حالا اگه بذاریم ظلم اسمشو، اگه اسمشو بذاریم ظلم، اون موقع هم هست، منتها خفیفتره، فقط نسبت به گیاهخوارانه، نسبت به گیاهانه به تعبیری.
خب نسبت به گیاهان که هست فرمایش شما درست، ولی اینجا شما فرض کنید که جمعیت اون کسایی که به اون گیاه دارن زول میکنن چندین برابر میشه.
آها خب
بازم از نظر اون زول میکنه
بیشتر میشه. خب اینجا نگاه کنید، یه بحثی رو اینجا مطرح کردن، صفحه 49 یه قسمتی رو آوردن، اونم اینه که در این روایت هم خونده باشیم خوبه، از امیرالمومنین حدیث در جلد 52 بهار صفحه 316 که خداوند دین را به وسیله ما گشود و هم به وسیله ما ختم می‌کند و به وسیله ما خدا آنچه را بخواهد محو می‌کند و هر چه خواهد باقی می‌گذارد و به وسیله ما سختی زمانه را برطرف می‌سازد و باران به سبب ما فرو می‌ریزد. پس فریبنده ای شما را نسبت به خدا نفریبد که آسمان باران خود را فرود نمی آورد. از آنگاه خداوند عزوجل و آن را از خداوند عزوجل شما را باز ندارد. بعد فرمودند و اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو می ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می دهد. یا در روایت دیگه فراوان بوده که مثلا در مورد کثرت گیاهان و نباتات، چون یک نفر شاید سوال بکنه براش اگر چنانچه همه حیوانات گیاه خوار بشن گیاه کم میشه دیگه، بین میره دیگه. در این خصوص روایات فراوانه که اینجا هم آوردن یک حدیث دیگه با در جلد 52 بهار صفحه 345 به همین مضمون که گیاهان رویش قابل توجهی خواهند داشت و متفاوت نسبت به قبل از ظهور امام زمان این مسئله مطرح میشه. اشکال دومتون فرمودین که خب ما اینجا اومدیم بحث عقلی داریم میکنیم، بحث نصوص، از کجا اعتماد به این حرفا بکنیم؟ بله، ما اگر چنانچه گفتیم فقط بحث صرف عقلی بخوام بکنیم و هنوز چیز رو اثبات نکرده باشیم، فرمایش شما درست. اما مباحث دینی این گونه ای که به این وجه نیست که با عقل نشه اثبات کرد. ببینیم ما عقل اول برای ما حجت، ما فرض بکنیم اعتقاد به هیچ دینی هم نداریم، با ادیان مختلف هم مواجه هستیم، اونجا ما این عقل به سمت بررسی اینها میاد. اگر چنانچه برای ما مسجل بشه که فرض بکنید که این قرآن کتاب آسمانی، عقلا به اینجا برسیم، یا مسجل بشه که این حجت الهی امیرالمومنین حجت الهی از ناحیه خدا آمده، پیامبر از ناحیه خدا آمده، اینجا دیگه بحث تری نیستش که بحث عقلی. خود عقل میگه که وقتی از ناحیه خدا آمده مطالبش هم ضد عقل هم که نیستش که، بلکه با عقل هم رسیدی که باید تابع این آقا باشی چون ناحیه خدا آمده. خود عقل میگه حرف ایشان رو بگیر ولو غیبی باشه، ولو که فی حد نفسه با عقل اثبات نشه. ببینین در مورد عقل، عقل میتونه بگه که امام زمانی بیاد وضعیت طبیعت تغییر بکنه و نکنه، عقل بگه ممکنه بکنه ممکنه نکنه، عقل نه اینو رد میکنه نه اینو تاییدش میکنه، ولو نمیتونه، ولو عبدال ممکنه. اما وقتی عقل به اینجا میرسه که این امیرالمومنین حجت الهیه، فرض بکنیم با عقل به اینجا برسید و اخبار غیبی داره میده، اخبار غیبی هم که میده ضد عقل نیست، هیچ کنون ضد عقل نیست، نگفته دو تا پنج تا که بعدا بگی آقای دو تا پنج تا نمیشه که، نه از باب این تعبد به فرمایش ایشان از باب تعقله، تعبدیه که پشتیبانش مقدمش تعقله، این اشکالی نداره. منتها فرمایش شما متین، یعنی این با توجه به چیه؟ یک سری مقدماتی باید برای این نفر حل شده باشه، فهمیده باشه که پیامبر اسلام نهایی خدا آمده، این کتاب کتاب آسمانیه، این 12 جانشینی که معرفی کردن اینها واقعا جانشینان الهی هستن، نهایی خدا هستن، و به علاوه مرتبه بالاتر این روایتی که آورده شده باید سندش بدونیم معتبره. ممکنه که یک روایتی باشه بسته باشن به اهل بیت، اینم باز ما روایت بررسی سندی باید بکنیم که حالا ابراز رجال برای ما میتونه اطمینان آور باشه که از امیرالمومنین صادر شده باشه یا خیر. تمام مقدماتی که از تعالی میگی تو جای خود محفوظ باید اینا حل بشه، بعد دلیلی نداره که نپذیریم. اما اگر رو اونها گیر داشته باشیم خب اونا باید تک به تک وارد بشیم، اونها رو ارزیابی بکنیم. حالا چرا ما یهوی بحث رو مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه جلسه قبل یکی از دوستان همین بحث رو آخر مطرح کرد، این بحث رو مطرح کرد که بالاخره فرض بکنید که چنین اتفاقی بیفته، فرض کنید درسته، حالا اگر چنان چه اون درسته قبل از ظهور درسته، این چی میشه؟ این درسته چرا به اون نحو شد؟ ما مجبور شدیم اولا بریم توی فضا، چون خود دوستان سوالی که مطرح کردن سوال درون دینی بود، ما مجبور شدیم بریم در فضای درون دینی که اولین مسئله رو صحبت بکنیم، بگیم آقا این وضعیت به این صورته. حالا الان شما اگه برات مسجل نشده که آقا این فرمایشات درست یا نه، شما میتونید به عنوان یک امکان عقلی دعاز بکنین. امکان عقلی آقا فرض وجود خدا اگر چنانچه تحول و تغییری بخواد باشه چجوری جمع میشه با ظلم قبل؟ اگر ظلم قبل رو بتونیم حلش بکنیم و اینو نظام احسن بدونیم، اون چه توجیه میشه؟ میتونیم برای وجه عقلی در نظر بگیریم، کاری نداشته باشیم فعلا که آقا صد درصد اتفاق میخواد بیفته یا نفت. پس اینم مسئله دومی که اشاره کردم، قابل و قابل هم که ذکر کردم، ماجراش این نبوده که به وجود اومده باشن، تفاوت در ارتباط با خلق و مسائل.
یعنی قبل از او درنده خو نبودن حیوانات؟
حالا شاید حداقل میشه گفت در عصر آدم به این صورت بوده، چون آخه ببینیم تا ما بحثی داریم، گاهی اوقات برای ما میانن میگن آقا شما این مطالب دینی شما همچنین با فسیلایی که کشف شده مثلا ناسازگاره، ناسازگاره. مثلا میگن ما حدود 70,000 سال پیش یک فسیلی دیدیم از انسان، شما تاریخ انبیا شما نهایتاً میتونه بگه که حضرت آدم مال چه تایمی بوده، چه سالی بوده؟ 12,000 سال پیش بوده دیگه، بیشتر از این گزارش نشده. خب اون مال 70,000 سال پیش بوده، اون اسکلتی و فسیلی که کشف شده مربوطه به یک انسان، این چطور میشه؟ دین میره زیر سوال. در صورتی که در خود گزارای دینی اینو حلش کرده، در خود گزارای دینی وقتی میاد محضر حضرت صادق یا معصومینه دیگه سوال میکنه، آقا میگه قبل آدم آدمایی بوده؟ میگه بله آدم بوده، اساسا آدم بوده که وقتی میخواستن آدمو خلق بکنه، خداوند میخواست آدمو خلق بکنه، فرشته ها گفتن که بناست باید خونریزی در زمین را بیفته. یعنی تجربه رو داشتن، میدن اینو، دیدن این مسئله رو. پس حضرت فرمودن آدمهایی بودن، به تعبیر حضرت فرمودن قبل آدم باید ما بگیم آدم بوده، قبل آدم آدم بوده، قبل تا 7 بار گفتن آدم بوده، آدم بوده، انسان‌هایی بودن، آدم‌هایی بوده. این در ارتباط با همون فسیل‌ها هستش. اما این چیزی که الان مطرح شده به عنوان آدم‌هایی که الان هستیم، اینها بر اساس مطالب درون دینی از نسل آدم و حوا هستن، به اون انسان‌های قبل آدم و حوا بر نمی‌گرده. خداوند مخلوقات مختلفی داشته، در پروسه‌های مختلف، زمان‌های مختلف، موقعیت‌های مختلف آدم‌های زیادی هم داشته، و چه بسا در کهکشان‌های دیگه، در سیارات دیگه شکل همین آدم‌ها باشن. گیری نداره، گیر عقلی و علمی نداره که حتما با همین آدم فقط تو کره زمین باشه، نه گیر علمی توش خوابیده نه گیر عقلی توش خوابیده، ممکنه باشه گیر دینی هم توش نداره که حتما باید در کره زمین باشه، نه میتونه جای دیگه هم باشه. پس این نکته رو اول توضیح بدم که این مربوط، همچنان که آدم هایی بودن در اون زمان موجودات دیگه هم بودن، موجودات دیگه هم بودن، این ها رو همه با توجه به قدرت الهی قابل حله. اگر وجود خدا رو وجود خدا رو قبول داشته باشیم، قدرتش هم قادر بر هر شیعی بدونیم، خدا واقعا طبع یک موجود رو تغییر بده، این محال عقلی نیستش. منتها ممکنه تشکیک در روایتش بکنه، اون بحث دیگه ایه. میگه آقا این روایت قبل قابل و حابیل رو من قبول ندارم، سندش هم بررسی بکنه، این سند قوی ندارم. میگه خودی چی؟ بسا میداریمش کنار. ولی فرض صحت حدیث رو اگه ما داشته باشیم با توجه به قدرت الهی و اینکه قدرت خدا من بر امر ممکن تعلق و تحقق پیدا میتونه بکنه، خب محالی نیستش که، امر محالی نیستش که، زده عقل نیستش. ولی با توجه به پذیرش خدا، قدرت الهی و پذیرش صحت این روایت،
حالا جواب سوالشون پس موکول به وقت دیگه میشه. اصلا بله، کجا معلوم که اصلا روایت
اصلا متوقف میشه به بحث دیگه، یعنی حتی اعجاز قرآن، نبوت خاتم النبیین، چون ایشونی بحث و وارد مباحث درون دینی کرد، ما مجبور شدیم مثلا حلش بکنیم. حالا شما میتونید به فرض امکان در نظر بگیرید، امکانی که جمعی هستن دیندار، میگن وقتی
امام زمانشون تشریف میارن، وضعیت طبیعت به نحو دیگه این میشه. حالا اگر چنانچه این بشه، قبلی ظلم بوده، قبلی احسن نبوده، به چه صورت بخوام لحاظ بکنم؟ این بحث اینطوری بود.
حاج آقا این سوالی داشتم من، اینکه دوستانم ویگن حاج آقا
چی؟
ویگن یعنی نه علاوه بر شیر نمیخوره، علاوه بر اینکه گوشت نمیخوره شیر و تخم مرغ هم نمیخوره. من خواستم حالا این جلسه بیاد یه مشکل برش بشه، من نتونست بیاد که این سوال مطرح بشه که الان انسان چه ضرورتی داره از گوشت استفاده کنه وقتی میتونه از منابع گیاهی استفاده کنه، و علاوه بر اون منابعی که در منابع اون چیزایی که در منابع گیاهی وجود نداره رو با استفاده از مثلا مکملایی که وجود داره، مثلا B12 از مثلا مکملایی که وجود داره از اون استفاده کنه، چه لزومتی داره که انسان به اون موجود ظلم کنه که مثلا بخواد ازش گوشت تهیه کنه، ازش بخواد شیر تهیه کنه یا هر چیز دیگه ای. مثلا تو موجودات دیگه هم هستش که هیچ موجودی نداری ما توی جهان که از شیر موجود دیگه تغذیه بخواد بکنه، ولی انسان موجودیه که مثلا از شیر گاو تغذیه میکنه، از شیر مثلا موجودات دیگه هم تغذیه میکنه. و این که آره یکی سوال همین بود که تو اسلام مثلا چه ضرورتی داره مثلا احکام ما برای این اساسه، برای عید قرآن به مثال چه ضرورتی داره مثلا اون گوسفند رو قربانی کنن؟ میتونن منابع گیاهی استفاده کنن برای این رفع نیاز؟
بله، ما این گیاهخوارا چندین سال خیلی درگیر شده، تعدادشون هم زیاده. اینا بریم من یه نکته رو اول خدمتتون عرض بکنم که اول اینجا بحث علمیه. گیاه یعنی شما لحاظ پزشکی اگر چنانچه یک چیزی محرز بشه که آقا شما میتونی ویتامین ها رو دمو ویتامین هایی که در گوشت هستش رو در گیاه استفاده بکنی و هیچ خللی در سیستم بدنی تو به وجود نیاده، خب یک نفر میخواه ما گوشت رو استفاده نمیکنه، خب استفاده نکن. او چیزی که بالاخره اول که اگر از نگاه دینی بخواه حساب بکنی، چیزی که چارچوبای دینی که برای ما وضع شده این که بالاخره اموری باشه که حلاله، حلال بخونیم، گیاه استفاده میکنه حلاله، کم بوده ویتامین هم نداره، مشکلی هم نداره. پس اول باید از این لحاظ جوش. اگر چنانچه آسیب میرسونه به خودش، خب این دیگه آسیب رسوندن به خود انسان، آسیب کلی برسونه، کار به جایی برسه که بیماری های مبتلا بشه از بین بره، خب این جایز نیستش. برای اونطوری که من قبلا مواجه شده بودم با چند تا متخصصم، چی از این برچه او و بحثایی رو دنبال میکردم، این که جمعی سفت و سخت واسدادن که اگر چنانچه گوشت استفاده نکنه، انسان گوشت استفاده نکنه، سیستم مغزیش حتی آسیب میبینه، حتی سیستم مغزیش آسیب میبینه. دیگه یه کار پزشکیه، باید ببینید که نظرات به چه صورت رو حلش میکنه. اما جور دلاز دینی گفتیم، دینی اتفاقا با گیاهخواری مغز همچی موافقت نمیکنه. به چند دلیل میگم خدمتتون دارم میگم، از نگاه باز چی شد؟ از نگاه درون دینی شدش، برای کسی که دین داره، به خاطری که ائمه ما اسوه هستن، خود ائمه ما گوشت استفاده میکنن و خود ائمه ما تأکید داشتن که گوشت استفاده بکنن و خود ائمه ما گفتن از چه گوشتی استفاده بکنیم و چه قسمتی از اون حیوانو استفاده بکنیم، گوشت گوسفند چه قسمتش مناسب تره مثلا استفاده بکنیم، پس تأکیدات شده خودش هم استفاده میکنن. فقط لازم دینی به علاوه که یک سری روایت هایی هستش که بوی شماتت حتی ازش استفاده میشه، که مثلا اگه یک نفر 40 روز گوشخاری رو کنار بذاره تو گوشش از آن اقامه بگیر
تو رو بد فهمیدین.
حالا
آیا دکتر خدا دادیم میگن که این مثل بچه که تازه متولد شده برای همین رو تو گوشش.
خب حالا در حال دارم میگم از این روایت ها بله استفاده، پس شما از این بعد دیگه گوش استفاده نکنین دیگه،
تمایلی
ندارم.
بله رفیق
وگان کباب ترکی شب هم دیگه شما استفاده نکنین، همه رو چیز بگوین بدی برای ماهایی که بد فهمیم از روایت ما استفاده میکنیم.
کباب ترکی دیگه گوش نیست،
کباب ترکی گوش دیگه شبام استفاده نکنه. پس ببینیم اتفاقا از روایت ها چنین چیزی استفاده میشه و یعنی بوی و اساسا اگه حالا شماتت هم استفاده نشه، همین که ائمه معصومین خودشون کارو میکردن، تشویق هم کردن، ترغیب هم کردن، خودشون هم استفاده میکردن و بعد تو چه قسمت رو استفاده بکنیم. بله دیگه میگم که خودشون استفاده کرد، نگیم حالا گوشت نخوردن حرامه، اینو نگیم، نگیم وارد حرام ببریمش، ولی خب همین که خودشون استفاده میکنه پس لازم دینی مشکل نده. الان پزشکی علمی هم که گفتم که دیگه در حد ما نیستش دیگه، باید خود آقایون نظر بدن به اینجا برسن که ها استفاده بکنن و نکنن.
تو قرآن هم که استفاده از شیر اومده
از لازم این مسئله که ایشون از این جهت استفاده نمیخواد بکنه که ظلم به حیوانات بشه، بهشون بگین که اتفاقا ظلم به گیاهان نمیشه، بالاخره ما گیاه استفاده میکنیم، گیاه هم بعد جیغ میکنم گیاه هم خودش موجود زندهه، بالاخره شما گیاهی رو که استفاده میکنی میجوی میکنیش حیات رو ازش سلب میکنی و این ظلمه به گیاه که اگه بناباشه اون توی حساب بکنی.
من همینو بهش گفتم حاج آقا، بعد بحثی که مطرح کرد طبق تحقیقات بودش که این موضوعه که ما الان اگه بخوایم از گوشت گوسفند برای مثال استفاده کنیم، خب گوسفند گوشتش از چی تهیه میشه؟ از همون گیاه.
گیاه.
و حتی گیاه بیشتری مصرف میشه به خاطر اینکه اون گوسفند اون مقدار چیزش مثلا مقدار گوشتش تهیه میشه برای خودش و مقدار گیاه بیشتری مصرف میشه حتی. و حتی اگه ما خودمون بدون واسطه از گیاه مصرف کنیم دیگه باز بهتره، یعنی گیاه کمتر مصرف میشه. و اینکه گیاهان هم اگه اشتباه نکنم زندگی تمام بهش میگن نباتی دارن، خیلی احساس اونجوری ندارن مثلا گوسفند، مثل دستگاه عصبی گوسفند ندارن که قشنگ احساس کنن. حالا این تحقیق هم گفتن، حالا من دیدم ویدیوش که اگه مثلا یه گیاهی رو آسیب زده باشی به گیاه دیگه نزدیک بشی فرکانس های خاصی رو از خودش ارسال میکنه. و یه موضوع دیگه هم که برای دین گفتین اینه که پیامبران یا مثلا امامان اون زمان از گوش استفاده میکردن به این دلیل بودی که اون زمان علم در اون حد نرسیده بوده که مثلا بتونه اون مکمل‌ها رو تهیه کنه. الان درسته یه چیزایی هستش که داخل گوشت هست و برای انسان نیازه، ولی داخل منابع گیاهی هست یا کم نیستش یا کمتره، ولی برای این میان مثلا از مکمل‌های دیگه استفاده میکنن که اون زمان نبوده و مثلا میشیم این مشکل برطرف کرد. اون زمان چون نبوده میگفتن آره گوش بخورین، ولی الان که هست دلیل نداره. یعنی این منظورشه.
اشکال دومتون اول مطرح بکنم که اگه شما امام و امام میدونی و حجت الهی میدونی و حجت الهی از شونات و صفاتش اینه که علم اول و آخر رو داره، یعنی او خودش میدونه که اگر لازم بود با از فلان گیاه استفاده بکنین که تأکیداتی هم شده آقا دیگه ها استفاده
بکنه. نه خب مکمل نبوده حاجا، مثلا اون چیزی که مثلا الان انسان داره درست میکنه الان برای هر ماده عالی که انسان نیاز داره یک مکملی براش درست شده که انسان میتونه از اون استفاده کنه برای رفع نیازه خودش.
متوجه شدم، یعنی منظورتون اینه که یک داروی غیر از گیاهی که استفاده میکنی
فراوری شده
به این صورت استفاده بخواد بکنین. الان من خدمت شما عرضم که نکته دومی رو اولا یه توضیح بدم، این که فهمیدیم احساس گیاه، بله گیاه موجود ساده تری هستش، اما به این معنا نیستش که آسیب پذیر نباشه و حیات و درد و تمام مسائل در ارتباط با اون معنا میده. بالاخره این که بخوای چون موجود ساده تری هستش نسبت به حیوان پس ما این ساده تری رو استفاده بکنیم ولی دلیل نمیشه. اگه ظلم ظلمه دیگه، فرق نمیکنه بالا و پایینش رو حساب بکنیم، ظلم ظلمه. در ارتباط با دومی هم که فرمودین که نرسیده، آخه چنین چیزی نیست. در روایات ما خیلی تاکید شده نسبت به این. عرض من اینه که باید این لحاظ پزشکی بررسی بشه، اگر چنانچه این مکمل ها و گیاه‌خواری تمام نیازهای بدن رو جبران میکنه دیگه حرفی باقی نمیمونه. واقعا اگه اثبات بشه و بعید میدونم چه این چیزی شده باشه، بلکه مقابلش خیلی حرفهای دیگه هستش، در حال باید اثبات بشه، حوزه بحث ما نیستش.
من بایدوزاتون در جواب بگم که
در دفاع گیاه‌خواری؟
نه گوشت‌خواره.
ایشون الان خودش گیاه‌خوار کنه، دوستش گیاه‌خوار.
آره نه آره. یه مثال اینه که هر شب چلوکه ها
بگنه که میخوایی یک کاسه ماست درست کنه، برای درست کردن اون کاسه ماست چی نیاز داریم؟ مایه دیگه، درسته؟ همون مایه باز دوباره ماسته دیگه، درسته؟ یعنی ما برای درست کردن ماست به ماست احتیاج داریم. برای درست کردن این مکملی که تو میگی اون هم همون مکمل از چی درست میشه؟
میگم الان یک سری الان من خودم چند پیش دیدم یک سری گوشت الان داره تهیه میشه که حتی از منابع اینجوری بگم از اون منابع حیوانی استفاده نمیشه و تونستن یک جور فراوری کنن که از منابع حیوانی استفاده نشه و خودشون تو آزمایشگاه به صورت آزمایشگاهی درست تونستن بکنن.
بالاخره از اون مثلا مواد اولیش حتی اون گیاه هم که روش میدن
دل کوه دهم میارن
گوشتای میکارن دهم چینی اتفاقا گوشت چینی
من میتونم بحث رو جمع کنم
گوشت چینی
اتفاقا میکنم جمع کنم
نه خیلی موضوع خیلی قابل بحث نیست یکی یه چیزی نیست که مثلا بحث عقلی باشه که راجبش حرف بزنیم ولی خب انسان ها در گذشته میوه خار بودن یعنی که روی درخت ها زندگی میکردن و میوه میخوردن و به نحوی حالا گیاه خار بودن معمولا اینجوری بوده که اگر گوشتی گیرشون میومده مثلا ماهی یک بار دو ماه یه بار اونم میخوردن ولی چون خام بوده زیاد میلی نداشتن یعنی کلن انسان گوشت خار نبوده هیچ وقت و خب کلن سیستم بدنی با گیاه خالی میتونه دووم بیاره حالا باید متنوع باشه غذاهایی که میخوره ولی خب میگم اصلا چیزی به نام تخم مرغ نبوده یعنی اصلا قبل از انقلاب کشاورزی اینجور چیزا نبود در حالی که من خودم اینجوری هم که واسه خودم گوشت خورم و هیچ ترجیح عقلی نمیبینم که گوشت نخورم مگر اینکه به خاطر اون سبکی که گیاهخواری رژیم گیاهخواری میاره که من تجربهش نکردم ولی خب اونه که تجربه کردن میگن اون سبکی و اون رهایی و اون حسی که به آدم میده تنها دلیلش احتمالاً به خاطر اون باشه و خب به نظرم با سیستم بدنی انسان سازگار.
یه نکته سر همینه که الان هم بحث اینه که اگر لازه بحث های علمی به اونجا برسه که آقا یک نفر تعمد داره که گوشت نخوره از وجهات علمی به اینجا برسه که آقا با گیاه چون زندگی ما هیچ مشکل هم پیش نیاده شون میتونه مشکل هم محبا نکنیم بله همه واجب گوش بخوره دیگه
نه چون مشکل که میگه که همه تو اسلام اشاره شده بهش دیگه مثلا
مشکل اعتقادی بند خدا بایی پیدا کرده که آقا شما چرا قتل عام میکنید دیگه گوسفنده رو چرا
دلیل نداره میگه وقتی الان مثلا این چیز میشه حتی تو اسلام اشاره شده یکی مثلا گفت از امام علی مثلا شکم خودتون رو مثلا قبرستان حیوانات نکنید یکی این گفت
ایشون میگه برعکس حتی چون میگه در فرمایشات معصومی
نه ما رو گفتش این هم هست
نه میگه او هرش هم هست ولی در کل اشکال داره به اسلام
نه اشکالشو خب حل بکنید از اون جهت دیگه بگین چون در آن زمان مکمل نبوده یه طوری بهش میگه مکمل نبوده خب مکمل حلش بکنید دیگه
نه به نظرم اون برش ایراد نداره یعنی گوشت خوردن چیزی نیست که بشه بهش ایراد گرفت چون به هر حال بخشی از این مسیر بوده و کسی که گوشت میخوره به نظرم کار اشتباهی نمیکنه.
حتی خود اسلام رواياتش اینا رو هم در زمان بعثت اونم تشویق میکنه به کم خوری یعنی که گوشت کم بخوریم. اگه ما خوریم هم کم.
معلومه که است. ولی
نخوردنش نیست.
اینا موزه اینا بحث کم خوری نیست.
نخوردن کلی.
شما اگه باهی اون گیاهخوارا بحث بکنی اصلا ابدا میگن نباید استفاده کنی. تو عمرت نباید استفاده کنی موزه اینا کم خوردن بله دیگه
حتی یک سر بحثش برمیگرده به همین ظلم
گوشتی یاد بخوری نقرس هم میگیره دیگه میگه
که حالا باز بخشی از بحثش هم سر محیط زیست و گرمش جهانیه یعنی میگن آقا شما اگه تو جنگل بودی حیوانا رو شکار کن بخور نوش جونت ولی چون الان داره به نحو دامداری و ابعاد بزرگ و قتل عام های بزرگ و بعد از اون ور آخه بیشترین دلیل گرمایش جهانی به خاطر دامداریه از اون نظر میگن که گوشت خوردن اشکال آره داره که
مثلا منابع گیاهی رو این گوسفند میگن بیشتر استفاده میکنن دیگه گفتن اینو میگن بیشتر استفاده میکنن و مشکلی که پیش میاد دیگه همین گرمایش جهانی
آره گاوهای
کلا اینجا راهکاری کشاورزی رو ما توسعه بدیم
در جنگل که نمیخورن که علف
نه خب تن گاوها
علف رایج بوکاری دارن
گاز متان تولید میکنن موقع هضم علف یکی از بزرگترین دلایل گرمایش جهانیه
خب بحث چیه حالا ببینید نکته ای که نسبت به بحث خودمونه وارد بحث نشیم نکته سر اینه که حالا تفاوت نسبت به عصر ظهور و قبل ظهور تفاوت بخوام حساب بکنم احسن بودنش رو چجوری جمع بکنیم؟ ببینیم، من خدمت رفقا عرض کردم که یک جلسه بحث کردیم که آیا خداوند خلق احسن داشته یا نداشته، گفتیم که انوار مقدسه معصومین و بحثا شد با نگاه درون دینی کدوم احسن بوده. اما باید توجه داشته باشین که این عالم در مراتب و مراحل ایجاد شده و خلق شده، در تغییراتی به وجود اومده. گاهی اوقات این آیات قرآن که نگاه میکنن که خلق از سماوات و الارض فی ستت الایام، خداوند آسمان و زمین رو در شش یوم خلق کرد، در شش روز به تعبیر خلق کرد. گاهی وقتا با این دوستان آتیست و ضد اسلام که صحبت میکنه میگن آه رفت دوره، میگه چرا؟ میگه آه مگه روز چیه؟ روز چجوری به وجود میاد؟ میگه روز خب بالاخره یک زمینی باید باشه، یا خورشیدی هم باید باشه، بعد چرخشی هم باشه. خب میگه قبل از اینا که خلق بکنه تو شیش روز که بوده، خب نه خورشیدی بوده نه زمینی بوده، اینکه دوره روزی بوده. اینا چجوری شما جواب میدی اینا؟ وی بنده خدا یه مداد توجه نداشته، یه مداد لغت رو اگه نگاه بکنه، یوم دو معنا برش داره، به طور کلی دو تا معنی داره. یکی معنی روزی که ما لازم میکنیم، یکی معنی مرحله. روز به معنی مرحله هست. اتفاقا آیاتی هستش تو خود قرآن که به معنی مرحله یوم استفاده شده، خلق از سماوات و الارض فی ستت الایام، داره یعنی در شش دوره، در شش دوره به وجود اومده در مرتبی. حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه که آقا این مراتبی که بوده احسن بودنش اول بوده یا الان بوده؟ قبل خلق مثلا مرتبه اول آیا احسن بوده؟ ما میگیم نه دیگه، الان احسن نسبت به اون. اینطوری لازم میکنیم دیگه. در مورد مسئله ظهور امام زمان و بعدش هم احسن بوده رو اون مرتبه میاره، میشه، اشکالی هم نداره. یعنی همچنان که در مرتبه اول مرتبه دوم، مرتبه دوم نسبت به مرتبه اول احسنه، مرتبه سوم نسبت به مرحله دوم و مرحله اول احسنه، و مرحله ششم نسبت به پنج مرحله قبلی احسن هستش، در وقتی که حضرت هم تشریف میارن احسن بودن به اون معنا که یک مرتبه، یک مرحله، یک تکامل جلو رفته. اینو اگه اینطوری لازم بکنیم هیچ مشکلی هم با نظام احسن نداره.
نظام احسن الان
با
نیست،
با توجه به وعده، بله همین هم است، با توجه به وعده‌ای که خداوند داده در یک نظامی هستش که هیچ گونه ظلمی صورت نمیگیره.
آره بگین چرا از اول احسن
مرحله، از مرحله اول
مرحله بوده دیگه،
چون از یه مرحله بود مرحله احسن.
اینم یه فرض میشد باشه،
بهتر بود،
اینم فرض بود،
احسن بود دیگه.
حالا
اون احسن، اون احسن بود نسبت به
بعد به اثر این دیگه ازدیاد خلقت باید تعطیل میشد، چون به خاطر اینکه اگر زیاد میشد باید میگفتی ای بهتر شد دیگه، ای بهتر شد، همینطور میرفت شد. و با توجه به اینکه این خلقت بنای ادامه پیدا بکنه، مرتبه مرتبه زیاد بشه، کثرت پیدا بکنه، این به نظر من مشکلی نداره. یعنی با توجه به اینکه وعده خداوندم تو قرآن یا تو روایات در ارتباط با خروج و ظهور حضرته، خروج و ظهور حضرته که چیز هم لازم معنوی، علمی، طبیعت، جهات مختلف، اوج احسن بودن با حضور حضرت تحقق پیدا میکنه. اگه اینو بکنیم ایش مشکل نداره.
آقا اگر چیزی به نام قیامت قرار باشه و اگر قرار جزای همه داده بشه و قراره که اون دنیا حالا بهش و جهنم باشه و افراد بد برن کنار و افراد خوب بیان اونجا و برن تو بهشت و اون نظام احسن و حالا اوکی توی بهشت اتفاق بیفته، چه لزومی به اون پارادایس سعاده حضور ظهور هست؟ و این که میگیم اوکی اصلا ظهور هم باشه، وقتی که اون افرادی که تو اون دور زندگی میکنن هیچ آزمایشی نمیشن، خب چون دارن توی یک نظام احسن زندگی میکنن، همه چی خوبه، خوب بدی هم نمیکنن، خب اونا باز دوباره اون پروژه اختیارشون کجا میره، اون پروژه که سنجش بشن و آزموده بشن کجا میره؟ یعنی اصلا با عقل جور در نمیاد. مگه آفرینش انسان برای انگار امتحانش نبوده؟ خب پس اون دوره اصلا پوچ و بیهوده است، لزومی بر وجودش نداره.
درست. ببینید اینجا نکته رو فهمیدن. خب اینا همه رو ببریم احسن بودنشو به انتهای کار که قیامته. خب وعده خداوندی که در همین زمین نه در مسئله بعد قیامت، در همین زمین عدالت رو برقرار بکنه. ممکنه شون میگه آخرش عدالت که برقرار میشه در مسئله قیامت در جهان دیگه ای. میگه همه حرف زنی که وعده خداوند در همین زمین توسط امام زمان وعده خداوند چه مشکلی؟
وعده پوچیه به نظر من.
چه وعده؟ قصد در همین زمین این اتفاق بیفته، ادامه شم در مسئله قیامت.
دارم میگم سر امتحانه مشکلی.
اما نکته
یعنی اونجا امتحان
اما
نیست.
اما نکته که امتحان مطرح کردن به این معنا نیستش که وقتی امام زمان تشریف میاره جبره، امتحان هستش. برای همین که آیاتی داریم، روایاتی داریم که اشاره به این داره که اونجا رقابت بین خوب و خوبتره. اونجا رقابت بین خوب و خوبتر، افراد امتحان میشن. پس این مسئله جبرآور نیست. خب حضور حضرت
کل آفرینش همینجوری بود، همه چی خوب
اونم یه فرضی هم میشه کرد، اینم یه فرضی میشه کرد. ببینید
به نظر من
یه پروژه ای که میشه لازم میگه پروژه شو بخنده اینا، یه پروژه ای که بله خدا اساسا برنش بهشت رو خلق کرده، یه سری موجودات از اول داخل بهش قرار داده و این موجودات مختاری هم هستن. تا حور، حور بر اساس مطالب درون دینی موجودیه که در بهشته و خلق هم شده و امتحان هم نشده. بنابرای علم بلا معلوم خداوند گفته که حالا این قابلیت داره که این زن بهشتی اول وارد بهشت بشه، یعنی میخوام این فرض هم هستش. ولی تمام ارزمنده اینه که تفاوت در موجودات شرایطشون هست، تفاوت‌ها ظلم رو به دنبال نداره، تفاوت هست.
اثر بهتر بودن، اثر ظلم
بهتر بودن. ببینیم به صورت ببینیم بهتر بودن رو اگه به صورت نقطه‌ای بخوای لحاظ بکنی، من عرض کردم که گفتم به همین مگس ظلم شده. مگس بهتر نبود شاهین میشد؟ مگس بهتر نبود شاهین میشد؟
ما داریم
شاهین بهتر نبودش؟
ما داریم ما نظام رو داریم،
ما داریم نظام کلی که الان هست و با نظام کلی که موقع امام زمان قرار باشه مقایسه میکنیم. خب اون بهتره، اون بهتره، توش اختیارم هست، امتحانم هست، برای چی کلن همون نبودش در حالی که میتونسته یه چیز بهتر باشه؟ ما داریم با چیزی که خدا گفته و اون یه چیز دیگه که خدا گذاشته خلق.
همین رو بگم آخر بچه هستم. ببین نکته اول این که تا قبل از عصر ظهور رو که لحاظ بکنی، خداوند متعال به صورت طبیعی خواسته روال ادامه پیدا بکنه، این بحث اینه. ولی وقتی امام زمان تشریف بیاند بنای به جبره، جبره به چه معنا؟ الان خدمتتون میگم جبره به معنای که وقتی امام زمان تشریف میاره اینجا دیگه کسی نمیتونه غیر از دین حضرت دین دیگه رو بپذیره، حق نداره. یعنی جوری حضرت براش اتمام حجت میکنن که بین که مثل دو به علاوه دو برابر به چهار میفهمه ایشون حق معجزه اقامه میکنن و اگر نخواد بپذیره اصلا بین میبرنش. اصلا اون فرد ما در زمان ظهور بعد ظهور امام زمان و حکومت عدل امام زمان دیگه مسیحی نداریم، یهودی نداریم، زرتشتی نداریم، آتیست نداریم، اینا تکلیفشون مشخص میشه. بر اساس این حدیثی که خوندیم مشرکین مؤمن میشن، بدکاران صالح میشن. اما اگه نشن امام زمان رو بین میبین، امام زمان اینا همه رو بین میبین.
چیزی نمیدونم
اصلا این حرفا نیست. یعنی بعد از این مسئله مثل دو به علاوه دو برابر با چهار مسجل میشه، اتمام حجت میشه. نخوان بپذیرن اینا از بین میره.
حالا پذیرش ظاهریه نه
باطنی؟ نه نه باطنی، نه ظاهری، نه ترس بگه چنین چیزی رو، نه باطنی باید بپذیرن. برای همین هست که عزیز حضرت به قلوب نگاه بکنن. خب همون وقتی که قطع و یقین برشون حاصل بشه، وقتی اونقدر اتمام حجت بشه، اونجا مگه طرف بخواد لج بکنه، یعنی میابه حق و بخواد لج بکنه، بخواد لج بکنه، از این حد نمیبه.
بعضی میگن جزیه مدن اینها،
نه روایات هست اصلا کلن.
و چی از بین اینها یک زن میشه قاتل امام زمان؟
نگه دروغه بابا، یه حرفایی که میدنم و سنی های حرفا اینا نگه اینجا دیگه. ببینیم بحث هم اینه که
دجال اینا
نه دجال هم نیست.
ببینیم بحث هم اینه که اصلا کلن متن حدیث و خیلی داریم از این احادیث، فلا یظلم احد احد، کلا دیگه در زمان امام زمان ظلم معنی نمیده، ظلم از بین میره.
اجبارن یا اختیارن؟
میگم که اتمام حجت میکنه حضرت،
اتمام حجت میکنه.
اگر نپذیر فرد از بین میره.
پذیرفتم، فرداش واسه برم به یکی ظلم کنم
نمیشه. نمیشه به یک علم و نه به یک علمی میرسن افراد، به یک ایمانی میرسن که چنین چیزی اتفاق نمیفته. اتفاقا روایت های اینجا هم که معلوم
یعنی همراه با
باقر اعظم خدا آورده، بله
به نوعی از عصمت،
یعنی من یه نکته رو خد... نه نه عصمت نیست،
عصمت علمی.
صفحه 109 از همین کتاب بدین من یک حدیث هم اینجا رو خدمتتون بخونم.
عصمت ناشی از علم
که عقل و علم اینها به این سطح میرسه. حضرت باقر علیه السلام فرمودن، روایت در اصول کافی جلد اول صفحه 19 فرمودن هرگاه قائم ما قیام نمود، اینم هستش حالا بهتون میگم، اینم حالا شاید بگید چه فضلیه برای کسانی که در اصل ظهور، اینو توضیح میدم. هرگاه قائم ما قیام نمود دست خود را روی سر مردم میگذارد و بدان وسیله عقلهای آنها جمع میشوند و افکارشان کامل میگردند. در روایت دیگه ای باز در جلد 52 بهار صفحه 336 فرمودن قائم ما آنگاه که قیام کند، خداوند چندان نیرو به گوشها و دیدگان شیعیان ما میدهد که میان آنها و قائم ما پیک و برید خواهد بود. پس قائم ما با آنها صحبت میکنند و آنها هم صدای او را میشنوند و به او نگاه میکنند در حالی که او در محل خودش میباشد. این روایتی که مخاطب اینه، حضرت صادق جلد 52 صفحه 336 فرمودن علم 27 حرفه، تمام آنچه پیغمبران آورده اند 2 حرفه و مردم هم تا کنون بیش از آن 2 حرف را ندانستند. پس زمانی که قائم ما قیام می کند 25 حرف دیگر را بیرون می آورد و آن را میان مردم منتشر می سازد و آن 2 حرف را هم به آنها زمینه می نماید تا آنکه 27 حرف علم منتظری 27 مرتبه داره، به تعبیری سطح داره، پیشرفت داره که وقتی ازت میان در این سطح قرار میگیرن. لذا با توجه به این سطحی که هستش این بحثی باقی نمیمونه. اما یه نکته‌ای که شما اشاره کردی چه فضلی هستش، اینو فقط من اشاره بکنم خدمت شما، با توجه به جلسات قبل دارم میگم، با توجه به مطالب درون دینی که عرض کردم، کسانی که در عصر ظهور حضرت قرار میگیرن و ثابت قدم به حضرت هستن و چنین و چنان هستن، اینها با توجه به امتحانات قبلی که در عوالم قبل بوده استحقاق پیدا کردن که در این دوران باشن، جوابشی بشه. با توجه به عوالم قبل امتحاناتی که داشتن استحقاق پیدا کردن که در ایام ظهور حضرت باشن و به این تکامل و به این پیشرفت برسن.
حتی سوالشون چیز دیگه بود که واردش نشه.
چه فضلیه؟
نه او یه چیز دیگه بود. دلیل سوال فصیح جواب داده شد که الان اونجا اگر عالم نظام احسنه چرا از اول ما بو احسنه دست پیدا نکنیم و اول از اول اصل ظهور دنیا با اصل ظهور شروع شد.
پروژه
ها مختلفی. من گفتم که میتونه سوتوری هم باشه.
نه میتونه،
میتونست باشه.
احسن.
احسن انجام نمیده.
آخه احسن رو شما نگاه میکنی ببینید احسن رو چجوری لحاظ میکنی شما؟
شما این رو احسن میدونید که با ظلم شروع بشه یه زمانی احسن بشه، یا این رو میدونید که از همه اول احسن باشه؟
ببینید ظلم خدا که نکرده که.
نه با ظلم
خدا
بشه. انبیا
رو فرستاده. ببینید انبیا رو فرستاده. عقلم داده، شهوتم داده، همین مسائل هست. شیطانم هست، همین رو در کنم. ما مجبوره ولی نیستیم که ظلم بکنیم که در طی تاریخ افرادی بودن برگزیده بودن.
چرا در اصل ظهور ظلم نمیکنن؟
در اصل ظهور ظلم نمیکنن به خاطر اینکه وعده خداونده که اونقدر عقل و علم به اینا میده که چنین مسئله
اتفاق نمیفته. همون قسمت رو از همون اول
میگه. اشکال نداره، من میگم که اگه از اولم میدان گیرش نبود.
حالا دیگه
اینا
الان توش گیره، اونجا نبود.
یک سال اگه قرار اونایی که زمان نظام احسن هستن اینا قبلا بگیم بالاخره یه سری آزمایشی شدن که استحقاق پیدا کردن، خب این دنیا رو همون موقع امتحان ما رو اینا رو هم خدا میگرفت دیگه، بهش این دنیا غیر نظام
همون موقع این هم میتونست نباشه. ببینید اصلا میتونستید عوالم نباشه، از اول شما رو حور خلق میگن میذارش تو بهش،
ما راضی
فرشته خلق شما راضی بود حور
میتونست باشه
اصلا قبل نباشه.
شب رجعت من اصلا امتحانم اینجا الان دادم بعد دوباره برمیگردم، خب شاید اینجوری باشه واقعا.
بله
رجعت
اگه با توضیح بدم، رجعت اینه که وقتی امام زمان بعد از اینکه تشریف میارن فرمودن جمعی از خوبان جمعی از بدان، اینها به اذن الله زنده میشن و در همین زمین انتقام بدان گرفته میشه و خوبان هم حضور حضرت رو درک میکنن در این دوره.
آخر دیگه احساس میکنم که زوره دیگه، همیه که هست.
بله دیگه تو ببینید اصلا ببینید ما گاهی اوقات از ما سوال میشه، میگه آقا خدا با من مشورت نکرد که منو خلق کرد. آقا از این حرف اشتباهیه، بخواد دیگه اصلا تو این نبودی، خدا بود چیزی نبودش.
نه خدا میدونست که من الان
ناراحتم. حالا که حالا با توجه به همین خلقی که کرده نگاه بکنی ظلم نکرده، همه حرف اینه که
آره
اگه بگی ظلم
ولی ظلم نیست
بال. آقا ظلم جبر، ظلم بگی جبره، جبره جبر. ما هم میگیم جبره
ولی ظلم نیست.
جبره در چه زمانی ما بیام، در چه مکانی ما باشیم، زن باشیم یا مرد باشیم، چی شکلی بخوام باشیم و شرایط هزاران شرایط دیگه، میلیون ها میلیارد ها شرایط دیگه، جبره.
اگر من بود اختیار جاهل یه چیزی رو بخوام خلق بکنم، بله همین که ظلم نکنم خیلی خوبه، ولی واسه خدای عالم قادر و وطن اون صفاتی که هستش باید نظامی خلق کنه.
نظام دو جوره، نگاه کنید همون اشراف نداره، بس اشراف نداره
چیز کنه، اون زمان ظهور کنه.
اولا ببینید ما بحث احسن بودن نظام رو تکمیل نکردیم. بعضی از آقایون از محققین میگن آقا اصلا نظام واجب نیست احسن باشه. چه وجوبی داره خدا؟ چه وجوبی داره که اصلا احسن خلق بکنه؟ نه اصلا خلق نکنه،
قرار جبران کنه و دنیا
اصلا بس داره. ببین بر خدا چه وجوبی داره که بخواد احسن خلق
کنه؟ چون قادر مطلقه، چون عادل،
چون شما هر چی هم لحاظ بکنی باز میشه یک وجه، یک فرض، یک وجه و فرضی باش لحاظ کردش. لذا جمعی از آقایون اینو گفتن.
خب نه
جمعی ما احسن باشه.
خب اصل خدمت من این سوال،
اگر احسن باشه دو حالته، یا از اول همه چی رو تکمیل میکنه یا یک روند تکاملی در جهت احسن بودن قرار میده. دو تا بچه در حال هر کدوم به قرار میده ظلم نکرده بود.
ظلم نکرده چی به اول
از این لطف هم نکرده، من که خلقت انسان برمون
نه لطف کرده، لطف بیشتر نکرده،
اصل بودی لطفه. بله بله
میتونست بکنه نکرده،
میتونیم اینطوری در نظر بگیم احسن بودن و در روند تکاملی در روند زمان و موقعیت و مراحل و مراتب قرار داده. میتونه از اول بشه، میتونه دو حالت دیگه
خاصه
میتونه بشه. خب چرا
البته اون هم یک جواب دالا جامل نه چون ابراهیمی میخواد بگه بود چون اولویت با ایشونو بگه بعد اگه بم شد من
ببخشید. ما میگیم که خدا قادر مطلقه، قادر به ساختن هر چیزی و چندین دنیا ساخته.
درست
طبق فرمایش شما من میام میگم که یه دنیایی قبل از این که ما بیان توی این دنیا میتونست خلق کنه، بگه آقا زندگی تو اینجوریه، میخوای یا نه. الان ما افرادی رو میبینیم که واقعا از تک تک ثانیه های زندگیشون دارن زجر میکشن. این که شما میگید ظلمی هم نشده، حالا میتونیم بگیم به اکثرا نشده، ولی ما افرادی رو داریم میبینیم که طرف انقدر از خودش متنفره که تک تک لحظات زندگیش مثل جهنم میمونه. یعنی میشد خیلی 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 بهتر هم میشد. تازه الان ما توی این اتاق که داریم صحبت میکنیم با عقل انسانیمون داریم صحبت میکنیم، کامل که نیستش. یعنی قطعا خیلی راههای بهتر دیگه هم بود که اصلا به ذهن من و شما نمیرسه. و یک سوالی هم پرسیدن دوستمون که برای وقتی که امام زمان ظهور میکنن، اون کسانی که در اون عصر زندگی میکنن چجوری مثلا جدا میشن خوب و بد از هم دیگه، که شما گفتین که اونجا بین خوب بهتر و بهتر
خوب و خوبتر،
خوب و خوبتر،
بهو بهتر، بهو بهتر،
بهو بهتر،
بهتر و بهترتر.
آره
تر دیگه
اینجوری مثلا. یعنی این افراد که میرن اون دنیا، اون کسی که خوبتر بوده میره بهشت، اون کسی که خوب بوده میره جهنم؟
نه
یعنی همشون میره
مراتب بهش متفاوتی هست.
نه این جهنمی نداره.
یعنی اون کسی نه. که توی اون دوران به دنیا اومده قطعاً بهشتیه
نسبت به
من که ظلم میره. این نسبت به منی که توی این دوران دارم زندگی میکنم ظلم نیست؟
سوال گفتن چرا اینطوری بوده، برگردوندمش به عالم قبل دیگه. در امتحاناتی که در عالم قبل استحقاق پیدا کرده که در ایام ظهور حضرت باشه. اینا توی
پروژه کن نبود.
خب نه الان اینا مطالب درون دینیه ها. شما دوست داری که همین مطالب رو ببرم دو تا چهار تا اینا بحثایی که اصلا عوالم قبل از این عالم بوده یا نه یک بحث درون دینی.
برا عقلی.
بله چون درون دینی یعنی باید اول اثبات بشه گزاره‌های دینی برای شما. اما ببینید این مسئله‌ای که شما فرمودین آقا دنیای قبل از این دنیا بود مشورت میکرد یا در این دنیا افراد زجر میکشن آقا اینم بگید
مثلا شاید اینکه حرفمو بخوام تکمیل کنم شما فرض کنین که من رفتم اون دنیا و جزء جهنمیا دسته‌بندی میشم قبل از اینکه اصلا بخوام برم به خدا میگم که آقا اصلا کل این داستان من نمیخواستم یا اصلا بخوام برم بهش فرقی نمیکنه میگم من کل این داستان رو نمیخواستم اصلا از اول تا آخرش نمیخواستم بدم میاد متنفر بودم دلم نمیخواست اصلا زندگی کنم
معلومه
جان
معلوم میکنم
اونو میگم بهشون آره ببینید پس اول فرمودن که این نکته که فرمودن زجر میکشن ما هم میگیم زجر میکشیم شد همه هر کدوم شما یک زجری به اقتضاق ولی خدا که زجرت نمیده که مخلوقات دارن به هم زجر میدن
خب مخلوقاتو کی خلق کرده
اشکال نداره مخلوقاتو خلق کرده نه که ذاتیشون خوبس را قرار داده که به همدیگه ظلم بکنن خودشون با سوی اراده و اختیار خودشون بد شدن ظلم کردن
یعنی مخلوق ظالم خلق نکرده
نه بله دقیقاً همینه جبران میکنه خدا
بله
منتها ظلم هایی که به شما شده رو خدا جبران میکنه اما یه نکته ای که فرمودی این نکته خاصیه که آقا اصلا بیمه یه نکته رو خدمتون عرض بکنم اگر شما توی دنیا ظلم کردی میدونستیم که ظلم میکنی چه در این دنیا چه تو برزخ به همه اندازه ای که ظلم کردی مؤاخذه میشه و عذاب میشه تا اینجا درسته؟ ادامهش به چه صورته؟ فرض بکنی شما اونقدر ظلم کردی به شما حکم میان میدن که شما خالدین فیهای تا ابد در جهنم باید خالد تا ابد اونجا خداوند مخیر میکنه شما را بین معدوم شدن یا اینکه در دوزخ بودن و عذاب کشیدن شما میگن ها معدوم میشه معدوم میشه
یعنی چی؟ یعنی
نیست و نابود میشه در مسئله قیامت
حالا جالبیش
یه بحث دیگه
یه روایت بکنم داره نه که بعضی ها به امید بخشش خدا میگن ما
خداوند
برای چی میگه
ببینید حالا که ما شخصی که نمیدونیم که اونجا چی میگن حالا همشون میخوان ولی بحث اینه که خداوند بله
ما هم به امید لطف خدا هم داریم
اما خداوند با این مسئله که خلف وعده نمیکنه خلف وعید میکنه که با توجه به خلف وعید
حتی به
امید به خلف وعید داشتن دیگه حالا عمر رو نمیدونه خود خدا رو باید تایید مشخص نمیدونی عمر حالا شما یا رو چی کار میکنه
او اگه بیاد بهش که ما مرم جهنم گفته باشم
جا مشکل
داری یا جه اویه یا جه ما
شما رو مرم طبقه بالا
بیا این رو جمع کن بابا این رو جمع ما سر این چیزا خریدیم خدا نیستی بگیم بس خدا نیستی
عمر دفاع بکنی بیچارا خدا مشکل داری
دورو قطع کن
خدا رو گرد کیف هم بکنه بحث های رد خدا ولی اگر عمر بخواه دفاع بکنی دیگه نمیتونه
از این سوال به شما گفتیم که حالا اگه اشتباه میگم بفهمید گفتیم که چی؟
سوال
آخر
جمع جمع آخر و سوال آخر
زمانی که حضرت ظهور میکنن بر افراد اگر اون چیز بشه اون علمشون برسه که اسلام برای مثال درسته برای مثال طرف مسیحی باشه که جزء یکی از ادیان الهی باشه و اگر براش اون چیز بشه که اسلام دین حقه و نخواد مسلمون بشه کشته میشه درسته؟
کشته میشه
بعد خب این تناقض نداره با اون آیه لا اکراه فی الدین؟
نه
اشکال نداره لا اکراه فی الدین مال اتفاق خوبه برای اهل کتاب بوده اهل کتاب میامدن اینها به ظاهر میگفتن مسلمان شدیم بعدن خارج میشدن میگن آقا اسلام رفتیم برای سیدی دین بی خودیه آره این نسبت لا اکراه فی الدین دیگه نسبت به ظهور از زن معنی نداره لا اکراه فی الدین به تعبیری با توجه به عدم اتمام حجت حتی اگر چنانچه در عصر غیبت شما بیابی که اسلام بر حقه لا اکراه فی الدین
مسلمون نمیشه، اما بعد مرگ چیه؟ در عذاب خواهد بود، خاطر که مسجل شده براش. ولی در ارتباط با حضرت وقتی حساب بکنید در همین دنیا، در همین دنیا باید طرف دین حضرت رو بپذیر، اگر نپذیره حضرت از بین میبرنش.
نشده مثلا حتی اگه برش مثلا مثلا
اون تا اتمام حجت شده، ببینید اتمام حجت شده، یعنی 100% برای طرف اتمام حجت میشه. یعنی ببینید اتمام حجت من چیزی به شما میگم در سطحیه که حضرت قبل از اینکه ظهور بکنن یک صیحه میادش آسمان زمین همه میفهمن، اصلا معجزه پشت معجزه. مثلا که برای هر کسی که کمی عقل و درک و فهم داشته باشه و لجوج نباشه مسجل میشه که یه نایه خداست، بعد نخواد بپذیره که انه چی، یعنی خدا رو نمیخواد، یعنی لجوجوی لجاجت ارتباط با خدا میخواد بکنه دیگه. میشه معاند، این میشه معاند. فرض بکنیم خبز درونی،
همین الان هستن که
خبز درونی
دو حالته، یا یک عاملی داره که تو
باید رفت تو جبرتو بگیش 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 اینطور رو مجبور کنه اون یه بحث
اختیار دیگه،
فرض اختیار بگیم، فرض اختیار هم از خودش ایمان آوردن یک بحث ارادیه دیگه. ببینیم گاهی اوقات برای ما یه چیزی مسجل میشه نمیخوام قبول بکنیم، اینطور نیست که خودم
مخلوق خودم
لچ کنم، آقا میخوام لچ کنم، من
چرا
باید لچ کنم؟ به هر دلیلی که خودم دارم، ولی علتش منم، علتش خارجه، علتش منم، علتش منم. بس خیلی خوب، خسته نباشید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله